الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نقد و بررسی درباره دلالت آیه نبع بر حجیت خبر که بحث ما در استدلال و آیات بود که انشاءالله در نهایت بحث که ادله رو کامل کنیم اعلام میکنیم که انشاءالله دلیل اصلی چه دلیلی است و دلیل درجه دو و مؤیدات کدامند. فعلا به ترتیب بعد از اجماع آیات را بحث کردیم، رسیدیم به ابتدا کردیم به آیه نبع، تقریر گفته شد که آیه نبع میتواند دلیل باشد برای حجیت خبر که صاحب نظران اصول بلا استثناء در بحث حجیت خبر به آیه نبع اشاره میکنن و آیه نبع را جزء ادله ذکر میکنن، که این خودش یک نقطه است برای شما اهل تحقیق. و پس از آن که گفتیم آیه نبع یا به مفهوم وصف که فاسق باشد یا به مفهوم شرط که شرط مجیء فاسق است و حکم وجوب تبیین، مفهومش این باشد که اگر مجیء فاسق نبود تبیین واجب نیست، ونگهی تبیین واجب نباشد یا بدون تبیین خبر عادل را ترک کنید که اصلا احالا می شود، پس یتعین که خبر عادل را قبول کنید. این اشاره بود به تقریر، تقریر را کامل گفته بود. اما نقد و بررسی درباره دلالت آیه نبع فراتر از حد ظهور در مرحله در حد دقت و واکاوی اشکالاتی گفته می شود نسبت به دلالت آیه که متعدد و متنوع است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در حد 20 و اندی اشکال درباره دلالت آیه گفته شده است، اما دو اشکال در مورد دلالت آیه اشکالاتی است که قابل حل نیست و این دو اشکالی که قابل حل نیستن از این قرار است. یک، گفته می شود استدلال به آیه 90 در جهت اثبات حجیت خبر اگر به شکل مفهوم وصف باشد که بگیم فاسق اگر خبر آورد تبیان واجب است، فاسق به عنوان یک وصف حکم معلق شده باشد به وصف، اگر به این صورت استدلال کنیم به اشکال بسیار اساسی برمیخوریم که قابل حل نیست. و آن این است که اولا گفتیم در بحث مفاهیم که وصف مفهوم ندارد، و ثانیا اگر وصف غیر معتمد به موصوف باشد از قبیل لقب در میاد، لقب مفهوم ندارد که اصطلاح شده از بین اهل علم لقب مفهوم ندارد، چون هیچ دلالتی بر علیت و انحصار در کار نیست، لذا اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. این جمله متعلق به مفهوم لقب است که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، ربط به ما ادا ندارد. بنابراین اینجا هم فاسق معتمد به موصوف نیست، فقط خودش آمده، نیامده از علمون به الفاسق یا المخبر الفاسق، بلکه انجا اکم فاسقون وصف بدون معتمد است، مفهوم ندارد از اساس. تا ما بگیم دلالت میکند آیه به مفهوم خودش بر قبولی خبر عادل، و اما اگر مفهوم شرط بگیریم به این معنا که بگیم مجیء فاسق شرط است برای حکم که وجوب تبیین باشد، در این صورت ببینیم حکم تعلیق شده است به مجیء فاسق. خب مجیء فاسق شرط، جزا هم وجوب تبیین. اما اگر مجیء فاسق یعنی شرط نبود چه میشد؟ باید بگیم عدم وجوب تبیین. اشکال کار این است که در این قضیه شرط مسوق است برای تحقق موضوع. این مطلب یک کمی پیچ تندی دارد، با ساده سازی میخوام براتون روشن کنم که شما آماده باشید. شما عنایت کنید، اصطلاحی داریم در اصول میگیم الشرط مسوق لبیان تحقق موضوع. این اصطلاح چی میگهد؟ منظور از این اصطلاح این است که شرط با موضوع گره خورده، شرط در تحقق موضوع دخل دارد، با هم مرتبطن، در وجود موضوع شرط دخیل است و در صورت فقدان شرط موضوع هم منتفی می شود و این معنای سالب منتفی به انتفاع موضوع است. مطلب رو به عبارت ساده گفتم، اون تو مختصر یک کم توضیح بیشتر بده. اچه فهمیدید ولی خیلی خوب گفته بودم، پس قبلا که گفتم دیگه تکرار نکنم، لازم آن صدق سن مطلب که معنی شد. بسیار معنی شد دیگه. برای اینکه این مسئله که سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست یا سالبه منتفی به انتفاع محمول است، یک کمکی پیچش تنده. قبلا گفته بودم به خاطر تندیش این توضیح داده بودم، الان یه بار دیگه عنایت کنید. اگر عنایت کنید، قضیه شرطی به دو قسم است. قسم اول این است که حکم یا جزا، جزا همون حکم معلق می شود به شرط، ولی شرط با موضوع ارتباطش در حدی نیست که یا با هم باشن یا با هم بروند. شرط از موضوع قابل تفکیک هست، مثل اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. اینجا حکم چیه؟ عدم تنجیس و عدم انفعال است. شرط چیست؟ بلوغ در حد کور. موضوع چیست؟ ماء، آب. خب در اینجا می‌بینیم که آب با بلوغ قدر کور ارتباط نفی و اثباتی ندارد، به این معنا که اگر آب باشد کور هست، اگر کور نبود آب هم نیست. ارتباط بین شرط و موضوع ارتباطی به عبارت دیگر دخل در تحقق، دخل در تحقق موضوع ندارد. معنای دخل در تحقق موضوع این است که شرط سبب تحقق موضوع باشد و شرط که منتفی شد موضوع را هم با خود ببرد. اینجا چیه؟ شرط جدای از موضوع هست، استقلال دارد. بلوغ کور یک شرط، این یک حالت برای موضوع، این موضوع حالت دیگه هم دارد، عدم بلوغ. بنابراین میتونیم بگیم آب اگر در حد کور نرسید یونجس خو، این مفهومش میشه. دیدیم اینجا شرط منتفی شد، چه بود شرط؟ بلوغ، اما موضوع باقیست. چرا؟ چون شرط با موضوع ارتباط وجودی نداشت که بگید از هم جدا نشد. که در اون شرح براتون اینجوری گفته بودن که در صورتی که شرط مفهوم داشته باشد باید موضوع دارای احسن. خوب نکته رو گرفتید، ما را خوشحال کرد، خدا شما را خوشحال کنه. موضوع دارای دو حالت است. یک حالتش آب کمتر از کور، یک حالتش آب دارای حالت بیشتر از کور. در هر دو صورت آب سر جاش هست، موضوع ثابته. اینجاست که زمینه برای مفهوم میاد. و اما جایی که شرط با مفهوم ارتباط وثیقی داشته باشد، در حدی که شرط مسوخ باشد لبیان تحقق موضوع، که ترجمه کردم فهمیدید معنای مسوخ لبیان تحقق موضوع یعنی چه؟ یعنی شرط وجود موضوع را با خود داشته باشد، شرط سبب وجود موضوع باشد. مثل ان رزقت ولدن فاختنه، شرط رزق، موضوع ولده، شرط و موضوع جداست. اما ارتباطش چجوریه؟ ارتباطش اینه که اصلا جدا نیستن. این رزق تولدن یعنی این شرط که رزق هست برای تحقق موضوع هست، یعنی رزق چه؟ وجود ولد. خب این ارتباطش که به این حد دقیق بود، حالا شرط رو بگیرید، رزق را، رزق ولد که گرفتید با خود ولد رفت، یعنی ولد نیست دیگه. اینجوری نمیشد که رزق رو بگیرید که شرط ولد بماند، جدا نمیشود. معلوم شد؟ در این قضیه را که خوب براتون شرح دادم، الان اشکال ما این است که در آیه 90 ان جا اکم فاسقون به نبه این معنا این میشه که جزا یا حکم وجوب تبیین معلق شده است به مجیء فاسق. مجیء شرطه ولی ارتباط داره با خود موضوع که فاسق باشد. مجیء فاسق مجموعاً می شود موضوع، شرط با موضوع در ارتباطه. معناش چه می شود؟ اگر مجیء نبود، یعنی مجیء فاسق نبود، دیگه موضوعی وجود ندارد. سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، ما موضوع ثابتی دیگه نداریم، همین یک مجیء فاسق است. مجیء فاسق که نبود دیگه چیزی نداریم تا تبیین بکنیم و تبیین نکنیم، موضوع تمام شد. مثل آب نیست که الان بلوغ کور نیست ولی آب هست. مجیء فاسق، مجیء شرط با خود فاسق با هم بود. مجیء فاسق که منتفی شد، موضوع منتفی شد. این اشکالی است که گفته شده و بسیار دقیق. و شیخ انصاری می‌فرماید که این اشکال قابل حل نیست. شرح رو دیدیم، اشکال رو دیدیم، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اشکال اول ما قابل حل نیست. این اشکال اول بود، دارای دو شعبه بود، مفهوم و وصف و مفهوم شد. اما اشکال دوم، از دو تا اشکالی که قابل حل نیست، می فرماید باید به آیه 90 قطع کرد که آیه 90 یا عموم تعلیل دارد. عموم تعلیل در آیه 90 تعارض دارد با مفهوم و از آنجا که تعلیل منطوق است و مفهوم که خب مرحله بعدی است، منطوق مقدم بر مفهوم است. پس بر اساس عموم تعلیل این آیه مفهوم ندارد تا ما بگیم از مفهوم آن حجیت خبر عادل ثابت بشود. عموم تعلیل چه باشد؟ چند روز پیش ظاهرا در درس فقه بود گفته بودیم، آره؟ فقه بود یا اصول بود؟ اجماع بود؟ آه درست، احسنتا، در اصول بوده. پس اینو چند روز پیش توضیح دادم برای شما. چه گفتیم؟ آیه 90 یا عموم تعلیل داد. عموم تعلیل چیه؟ انتصیبو قومن به جهالتن فتصبحو علما فعلتم ندیم. عموم تعلیل اصابت به جهالت است. تبیین کنید تا به جهالت اصابت به عمل نیاد. عموم تعلیل شد اصابت به جهالت. این اصابت به جهالت تعلیلی است که شامل خبر فاسق و خبر عادل می شود. چرا؟ چون خبر عادل هم علم نیست، خبر عادل هم علم نیست، مفید علم نیست. جهل در برابر علم. شما تبیین کنید تا اینکه به جهالت اصابت نشود. جهالت یعنی عدم علم. این عدم علم شامل خبر فاسق و خبر عادل میشد. خبر عادل هم مفید علم نیست، لذا اونجا هم گویا تبیین لازم است. انتصیبو
ينتهي الى اللغو
بنابراین این آیه با این عموم تعلیلی که دارد مفهوم را از بین برد. عموم مفهوم میگوید که تبیین کنید به خاطر عدم اصابت به جهالت، این عدم اصابت به جهالت یک تعلیل عامی است که خبر عادل و خبر فاسق رو فرا میگیرد. خبر فاسق هم همون خبر غیر علمی است، خبر عادل هم خبر غیر علمی است. اگر مفهومش رو بیارید بگید که اگر عادل آمد تبیین نکنید تعارض دارد با عموم تعلیل و اصل هم عدم تخصیص در تعلیل هست. دو تا مرجح داریم نسبت به تعلیل. یک، تعلیل منطوق است. دو، اصل حفظ و ظاهر است و اصل عدم تخصیص. بنابراین ترجیح با تعلیل است و مفهومی در کار نیست. این دو تا اشکالو می‌فرمایند که قابل ضرب به تعبیر شیخ انصاری نیست. فرمانش ایشان رو گرفتیم و تا آخر یه توجیهاتی هم مختصر ایشان دارد که به اون توجیهات خود ایشان هم همچنان اعتمادی نمی کند. ما هم بریم به سراغ توجیه دیگر. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزكیه در جهت اثبات حجیت خبر واحد به همین آیه استناد میکند و میفرماید استدلال میشود به این آیه من وجوه ازهرها، روشنترین وجه برای استدلال در این آیه استدلال به مفهوم شرط است، استدلال به مفهوم شرط است، منتها به این تقریر. این تقریر الان اگر خوب عنایت کنید دیگه خستگیتون رفع شد. میفرمایند به این تقریر که حکمی که داریم وجوب تبیین درباره خبری که فاسق آورده باشد، این حکم معلق است به جایی فاسق. با عبارت ساده‌تر معلق است به مخبر فاسق. احسن که سوال قوانین فرود احسن تو ماشاءالله، معلق است به مخبر فاسق. حالا ما مخبر این ساده تر و زود به ذهن ما جا میفته. خب این مخبر فاسق میشود موضوع، موضوع میشود مخبر، فاسق میشود یک حالتی از موضوع، و موضوع که مخبر شد حالت فاسق، حالت مخبر که فاسق بودن هست یک حالت. معنا این میشد که خبر مخبر را در این حالت واجب است تبیان کنید، در این حالتی که فاسق، و خبر مخبر را در حالت دیگرش که عادل باشد قبول کنید. پس شرط مفهوم دارد و قضیه شرطیه ما سالبه از قبیل سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست. موضوع مخبر است در صورت عنوان فاسق، همون مخبر هست در صورت تحقق عنوان عادل هم همون مخبر هست، مثل الماء داره خدر کرده. پس موضوع دارای دو حالت هست و سلب فاسق سلب موضوع نیست، سلب فاسق سلب حالت موضوع هست، موضوع مخبره جاییده. ساکت نیست، یعنی بیان این را در ذهن دارد دیگه. ما اگر بیان را بخوام بفهمیم، عمق بیان را بفهمیم، در ذهن این بیان اینه که فاسق مخبره دیگه، مخبر فاسقه. خود واسه بدون مخبر بودین و بدون موصوف که تأثیر گذار نیست. سوال شما خوب شد که شرح بهتر بده. شما
مزاد مستبد
نبود دست دیگه، شما مزاد نبود مستبد نبود دست. آفرین آفرین، اشان در مشتق گفتش ما همینه میخواستیم شرح بدیم. بله ما میخوام اینو رو شرح بدیم که فاسقی که اینجا آمده است در حقیقت یه صفت جدا از یک ذات نیست و الا معنی ندارد اگر ذاتی در کار نباشد، فقط وصف مفهومی. مثل ذاتی اگر شد مخبر داریم، مخبر فاسق. بنابراین این مخبر فاسق، مخبر که موضوع هست، وقتی که شرط منتفی شد چه بود؟ شرط ما مجیء فاسق، یعنی یک حالت موضوع رفت، حالت دیگرش مجیء عادل هست و تبیین واجب نیست و وظیفه قبول هست. دلالتش بر حجیت خبر کامل و درست است. معلوم شد؟ از قبل میدونستید، فقط حوصله کردید که گوش بدید. من چون در وقت تدریسی این آیه ممکنه بگید که مشکلاتی داشتم، لذا الان یه مقدار بیش از حدی که اندازه فهم شما هست شرح دادم. از اینی که توضیح بیش از حد شد، شما با دیده اغماز بنگرید، چون اصل این بحث پیچش تون بوده، برای شما که مشکلی نداشت و در جریانم بودید، البته کمکی تکرارم بود. این مطلب که گفته شد، ایشان میفرماید محقق خراسانی با این بیان اشکال سالبه منتفی به انتفاع موضوع معنی ندارد. دیگه سالبه منتفی به انتفاع موضوع ندارد، تمام شد رفت. حل قضیه شرطی است و مفهوم دارد و مفهومش را ما اعتبار دارد. بعد می فرماید که اگر فرض کردیم که سال این قضیه ساختارش از قبیل سالبه منتفی به انتفاع موضوع باشد، مثل چه؟ به چه صورت؟ به این صورت که وجوب تبیین معلق باشد به مجیء فاسق فحسب، فقط چیزی دیگه نداشته باشیم. جایی بهی الفاسق نباشد، من به فاسق در کار نباشد. اگر فقط مجیء فاسق شرط باشد، درست است قضیه در صورت انتفاع شرط چه می شود؟ سالبه منتفی به انتفاع موضوع. ولکن یه لکن می دارد که اون حرف دل ما افتادگان را ایشان گاهی در آخرای بیانش یا با تبصره یا به یک انقاط یا به یک نعم اشاره میکنه. میفرماید با آن هم ممکن است که دلالت کند بر حجیت خبر. به چه صورت؟ برای این که حرف اصلی ما، برای این که قضیه ظهور دارد. ما چه میگفتیم؟ ما میگفتیم ظهورش چیزیست، بحثا فراز ظهوریست. بحثایی که میشود درباره آیه 90 فراتر از حد ظهور است. محقق خراسانی خدای رحمتش کند میفرماید که آیه ظهور دارد. در چه ظهور دارد؟ ظهور دارد در انحصار. دو کلمه کلیدی رو به کار برده که شما ثبت و ضبط کنید که مطلب کامل بشه. اون دو کلمه کلیدی این است: ظهور، انحصار. ظهور دارد در انحصار حکم که وجوب تبیین باشد به مجیء فاسق. این ظهور که شد، انحصارم که شد، پشت سرش مفهوم خواهد آمد. انحصار دارد وجوب تبیین بر مجیء فاسق به حسب ظهور آیه. و معناش چه میشه؟ معنای انحصار یعنی اگر مجیء فاسق نبود، موضوع دیگری بود که طبیعتاً موضوع دیگر عادله، موضوع دیگری نیست. موضوع دیگری که بود دیگه وجوب تبیین در کار نیست و منتهی میشه به حجیت خبر عادل، بلا اشکال و بلا شبهه. اینه که خوب فهمیدید. پس تا اینجا هم یه نتیجه کوتاهی هم بگیریم و بعد که حساس هستم رو این نتیجه، اگه تکرارم بشه به خاطر حساسیت. این همان حرفی است که تحقیق این است که این آیه نبأ ظهور در مفهوم دارد و این ظهورش یک ظهور واضحی است قابل فهم. شاهد بر این ظهور این است که تمامی صاحب نظران در باب حجیت خبر به این آیه اعتماد کرده اند و استناد، و محقق خراسانی هم فرمود که ظهوری در انحصار وجود دارد. بر اساس ظهور آیه مفهوم شرط ثابت است، اما اون اشکالات برخواسته از دقت عقلی است. اون دقت‌های فرا ظهوری که اون دقت‌ها می‌شود یک دقت‌های عقلی دقیق که در اصول، در بحث‌های اصولی و استنباطی برای اون دقت‌ها فرصت و مجالی داده نمی‌شود. تا اینجا مطلب کامل شد الحمدلله تعالی. اما در نهایت این، در قسمت تکمیل این بحث، یه نکته را بگم که آقای شیخون الفاضل، آقای فارس اشاره فرمودن در باره این دلالت این آیه نسبت به حجیت خبر یک وجه دیگر یا یک رأی دیگری هم ارائه شده است که اون میتواند کمک کند برای داشتن مفهوم حتی در شکل مفهوم وصف، که محقق قوی میگد که دلالت این آیه بر اساس مفهوم وصف است. چرا؟ برای اینکه در مفهوم وصف، اگر یادتان باشد گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم وصف مفهومش محل بحث است، مگر کامل کنیم، مگر احسن جزاک الله یا شیخ، احسن الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزا لکم ولی جمیعنا، خدا به شما خیر بدهد که جوابش رو دادید، خدا به این جمع خیر بدهد که جواب شما رو شنیدن. سیدنا الاستاد که اشکال هم می کند در مفهوم وصف، ولی یه دونه استثناء دارد و اون این است که اگر ذکر لغو، ذکر وصف مستلزم لغو بشود، در اینجا باید بگیم که وصف مفهوم دارد حذرن عن لزوم لغویه، به خاطری که اجتناب کنیم از لزوم لغو. در اینجا گفته می شود اگر فاسق که از کلام علامه حلی و از بیان محقق حلی استفاده کرد که اگر تقلید و تعلیق و نقش در کار نباشد ذکر فاسق لغوه، چه فایده دارد؟ خب خبر معناش میشد که هر خبری که آمد تبیان کنید، اگر فاسق قید نباشد، مفهوم نداشته باشد، معنا این میشد دیگه که ذکره و حذفه سیان، یعنی هر خبر رو تبیین کنید ذکر فاسخ اینجا می شود لغو. بنابراین اجتناب عن لزوم لغویت، به خاطر اجتناب از لزوم لغو باید بگیم که فاسق قید است و منطوق را تقیید می کند و حکم را در خارج از حدود منطوق نفی می کند که همان مفهوم می شود. به عبارت دیگر اگر اینجوری هم بحث نکنیم میگیم خود این عنوان که در کلام خدا آمده است به عنوان یک قید آمده، بی فایده نیامده است. در کلام حکیم یک قید بدون فایده نمیاد. بنابراین فایدهش اینه که حکم اختصاص دارد به حدود این قید و حکم منتفیست از وادی خارج از حدود این قید و این معنای مفهوم میشود. منتها این قید که میگیم به طور عمده این مفهوم به شکل مفهوم وصف خواهد بود. تا به اینجا دلالت آیه 90 بر حجیت خبر کامل و بلا اشکال و اشکالات هم رفع شد، هم تحلیلی و هم از طریق تحقیقی. یک اشکال دیگه هم درباره آیه 90 گفته می شود که انشالله اون اشکال رو با اون پیچ تندش فردا برای شما شرح میدم. سلامتی آقا همزمان سلامت خدمت.